اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه وكتاه عن وتمتعه في عدل. اللهم صل على جعفر ابن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك، إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بس در حدیث ششم بود، منتها یه نکته در حدیث چهارم بود بعضی دوستان اشاره کردن، اونو عرض بکنم دیگه. بله، اون شهادت غیر از این شهادت دیگه. حالا بله، خب روایت پنجمی هم ایشون یه نکته میگن، اونم عرض میکنم. عرض کنم خدمتتون روایت چهارم یه نکته درش بود که یه تذکری بعضی دوستان دادن، حق فرمایششون ادا نشد، گرچه قبلا اشاره کرده بودیم. رضا حدیث رو میخونم، تکرار بشه اشکال نداره. روایت از جابر بود، قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول انما یعرف الله عز وجل و یعبده من عرف الله و عرف امامه منا و عرف امامه منا اهل البيت. تا اینجا رو بحث کردیم دیگه، تکرار نمیخواد. و من لا یعرف الله عز وجل و یعرف الامام منا یا لا یعرف الامام منا اهل البيت فانما یعرف و یعبد غیر الله کذا و الله زلالن. نه نه، این روایت چهارم رو بحثش کردیم، تمام شده. نکته زیل روایت پنجم بود. روایت پنجم روایت ظریح بود از امام صادق علیه السلام، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الائمه بعد النبی صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت یک به یک نام بردن. فقال کان امیر المؤمنین علیه السلام و امامن، ثم کان الحسن علیه السلام امامن، ثم کان الحسین علیه السلام امامن، ثم کان علی ابن الحسین امامن، ثم کان محمد ابن علی امامن. این جمله بود، من انکر ذالک که من انکر معرفت الله تبارک و تعالی و معرفت رسوله صلی الله علیه و آله و سلم. که ظاهر این عبارت اینه که انکار امر امامت مثل انکار امر معرفت و معرفت الله و معرفت رسوله. انکار امامت انکار معرفت الله، انکار معرفت رسوله، ولو امامت رو انکار کرده. وقت تعبیر روایت این بود که من انکر معرفت الله تبارک و تعالی، تعبیر نیست که من انکر الله، که من انکر معرفت الله. یه نکته رو اشاره کردم و اونو که اون چه در این روایت گفته شده انکار معرفته، نه انکار الله. درستم هست دیگه، این دوتا با هم متفاوتن. و در روایت هم داریم، قبلا هم بحث شد که ائمه علیهم السلام فرمودن که عرض کنم معرفت صنع خدای متعاله. روایتش هم متعدده دیگه، الان تکرار نمی کنیم. در خصال صدوق است، در توحید از سایر مجامع، من یکی دو تاشو اشاره کنم. در خصال صدوق عن ابی عبدالله علیه السلام قال ستة اشیاء لیس للعباد فیها صنع، المعرفة والجهل والرضا والغضب والنوم واليقظة. اولیش معرفته، لیس للعباد فیها صنع، صنع عباد نیست. روایت دوم توحید صدوقه، این روایت محل بحثه، برای این روایت عمدتا میخوام بخونم. عن عبدالرحیم القصیر قال كتبت على يدي عبد الملك ابن اعيان فسالته عن المعرفه والجهود. به وسیله از کنم عبد الملك ابن اعيان یه نامه برای امام علیه السلام نوشته و از حضرت سوال کرده که معرفت و جهود اهما مخلوقتان مخلوقان، فكتب علیه السلام سالت عن المعرفه ما هي از معرفت سوال کردی، فعلم رحمك الله ان المعرفه من صنع الله عز وجل في القلب مخلوقته. معرفت یک مخلوق الهی است و صنع الهی است در قلب عبد. نقطه مقابلم والجهوده صنع الله في القلب مخلوق. جهودم صنع الهی است و مخلوق الهی است در قلب، موطنش قلب ولی از مخلوقاته. و لیس للعباد فیه ما من صنع، در خود این معرفت و جهود صنعی ندارن، اونا در صنعش دخیل نیستن، هیچ دخالتی دارن. لیس للعباد فیه ما من صنع، پس سهم اونا چیست؟ و لهم فیه الاختیار من الاکتساب، من الاکتساب طب شهوت همال ایمان اختار المعرفه، اگر قلبشون متمایل به ایمان بود معرفت الله رو اختیار میکنن. فکانو بذالک مؤمنین عارفین، کسی که متمایل به ایمان به الله، معرفت که در قلبش ایجاد میشه، صنع الهی در قلبش واقع میشه، اختیار میکنه معرفت رو. این اشتهاء به ایمان موجب اختیار معرفت میشه، و وقتی اختیار معرفت کرد فسار فکانو بذالک مؤمنین عارفین، پس به اصل صنع الهی و خلق معرفت در قلب کسی عارف نمیشه، بعد میل و اشتیاقی پیدا کنه و اختیار کنه اون معرفت رو. وقتی معرفت رو اختیار کرد، حالا صاحب این معرفت میشه عارف. یه اتفاقی میفته بعد از اختیار، تا قبل از اختیار کردن اون مالک نیست، مثل عطریس به بدن آدم زدن بوی عطر میده، این بوی عطر بوی خودش نیست. وقتی اختیار کرد ایمان رو میشه صاحب ایمان، میشه مؤمن. حقیقت ایمان، حالا حقیقت معرفت در وجود خودش شکل میگیره، که انه این که معرفت به وجود انسان عجین بشه با قلب انسان منوط به اختیار قلبیه. تا اختیار نکرده قلب انسان، این مخلوق هست ولی از اوصاف قلب نیست. و به شهوت همون کفر اختار الجهود، اونایی که اشتهای به کفر دارن طبیعتا اون جهودی که در قلبشون هست اونو اختیار میکنن، و این جهود میشه از اوصاف قلبشون. فکانو به ذالک کافرین جاهدین ظلالا، و ذالک به توفیق الله لهم و خزلان من خزله الله. البته خود این اختیارم باز یه توفیق الهی میخواد دیگه، یا نه خزلانیه که موجب میشه نتونه معرفت رو اختیار بکنه. البته پیداست اینا هیچ کدومش معنی جبر نیست، اینا خیلی واضحه، ولی بالاخره در همه این مراحل توفیق الهی، پس هم معرفت صنع الله، هم اختیار المعرفه و اشتهاء به ایمان، اینم باز به توفیق من الله. ولی این صنع، این کار عبد، کار عبد اختیار ایمانه، کار عبد اختیار جهوده. ببینید اصلا ممکن قبل از این معلوم نیست ناظر به قبل از اختیار باشه، که نه این امر عمومیه، اناد دارید، نه ممکنه ایمان آریه یه امر دیگری باشه، یه قاعده کلیش میفهمد. جهود و انکار در قلب انسان صنع الهیست، مخلوق الهیست. شما حالا به خاطر میل به کفر یا میل به ایمان یکی رو اختیار میکنید، بعد الاختیار صاحب وصف میشه انسان، متصف به صفت ایمان میشه، نه اینکه قرار داد میکنن ها، قبل از او اصلا وصف او نیست. سم الحجره در انسان یه امریست کنار انسان، حتی معلوم نیست آریتی هم باشه. آریتی وقتیش یه نوعی به من نسبت پیدا میکنه، من انتصابش آریه است. بعد میفهمد اینم البته با توفیق و خزلانه. فبل اختیار و اکتساب آقابه هم الله و اصابه هم الخیر، این حد میفهمد. و حالا به خاطر این انتخابی که کردن حالا معاقبه میشن دیگه، عقوبت عمل یا ثواب بر عمل به خاطر اختیاره، بنابراین صنع او نیست. نمیش نمیگن تو مثلا برای خودت معرفت ایجاد کردی، نه، اختیار کردی معرفت را. اون چه موضوع تکلیف است، اختیار معرفت یا اختیار کفره. این البته توفیق الهی هم درش باز دخیله. این بیان رو ملاحظه کنید، این روایت ظاهرا همین مطلب رو میخواد بفرماید، منتها میخواد یه نکته ای رو اضافه کنه، و اون این که اگر ما اختیار معرفت الله میخوایم بکنیم، بعد حتما اختیار امامت هم بشه. اگر کسی امامت رو انکار کرد، این به انکار معرفت الله ختم میشه. معرفت در قلب انسان صنع الهی واقع شده، مخلوقه. اگر کسی انکار کرد امام رو، این انکار اون معرفت میشه دیگه، صاحب معرفت نمیشه، مؤمن نمیشه، عارف نمیشه. بنابراین اختیار معرفت یه مسیری داره، از حالا به تعبیر امام رضا علیه السلام من شروطها، اگر کسی معرفت الامام رو اختیار نکرد نمیتونه معرفت الله رو اختیار کنه و هم قابل جمع نیست. این روایت اینو میخواد بفرماید. سمعت و ابا جعفر عرض کنم امام فرمودند که من انکر ذالک، کسی این امامت رو انکار بکنه، کانه که من انکر معرفت الله تبارک و تعالی و معرفت رسوله صلی الله علیه و آله و سلم. انکار امر ولایت انکار معرفت الله، صاحب این معرفت دیگه نمیشه، ولو معرفتم بهش برای او خلق شده باشه واجد این معرفت و صاحب این صفت نمیشه. اونم مسلمه، اونم همینطوره. منتها اینجا چون عرض کردم این روایات باب معرفت الامام نقطه ثقل اصلیش این است که میخواد بفهمد معرفت الامام از ارکان توحیده، از ارکان معرفت الله، از ارکان ایمان به الله. اینو عمده این روایاته. ولی معرفت الرسول هم در جای دیگه در همین روایت هم اشاره شده بود. این روایت پنجم. اما از روایت پنجم بگذاریم. روایت ششم روایت مهمی است و نکات بسیار مهمی هم داره به لحاظ معارفی که درش هست. جز روایتی است که خیلی پر از مطلبه. منتها سند روایت رو نمیشه تصحیح کرد. من اگر کسی بگه همه روایتی که مرحوم کلینی نقل میکنن روایت معتبرن، اینا از فرمودین راه دیگه ای من براش پیدا نکردم. عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابیه محمد ابن خالد، این دوتا از عجل این عدتون من اصحابنا که ظاهرن عده ای که از احمد ابن محمد نقل میکنن 5 نفرن و حتما اعتبار ده. احمد ابن محمد و ابی هم که از اجلان، اما محمد ابن عبدالرحمن ابن عبدالله از قضات عامه است. ان ابیه که پدرش هم عبدالرحمن، این مجهوله دیگه. غیر از این که ام من ذکرهو بود عدت من اصحاب نان احمد ابن محمد ابن خالد ان ابی هم من ذکرهو، طبیعتا مجهول این شخص. و ان محمد ابن عبدالرحمن ابن عبدالله ان ابیه اونم توصیق خاصی نداره. بنابراین روایت به لحاظ سند قابل تصحیح نیست. از گرم مگر کسی مجموع روایت کلینی رو معتبر بدونه، الا مثلا اونایی که به ادله خاص خارج میشن. من ذهنم هم اینطوریه که ایشون در نقل حدیث دقت داشته. اون جمله‌ای که اول میگم من هرچی رو که معتبر نقل میکنم جمله خوبیست. حالا اون بحث داره دیگه. ملاحظه کردید من حاجی نوری دیگران استای شوبرینه بحثای مفصلی کرد. انا بی عبدالله علیه السلام قال انکم لا تکونو صالحین حتی تعرفو ولا تعرفو حتی تصدقو ولا تصدقو حتی تسلمو. صلاح بعد المعرفت، معرفت بعد از تصدیق، تصدیق بعد از تسلیم. بنابراین مقام معرفت واسطه بین تصدیق و صلاح هست. اگر کسی بخواد جز صالحین باشه باید تسلیم بشه، بعد تصدیق کنه، بعدم عرض کنم به مقام معرفت برسه، بعد بشه صالح. البته پیداست این تسلیم متعلقش روشنه دیگه. تسلیم به الله، تصدیق به الله، معرفت به الله و عبد صالح شدنه. منتها حالا در ادامه بحث میشه که این تسلیم به الله و تصدیق و معرفت و صلاح نسبت به امام علیه السلام هم نسبت به رسول امام هم همینطوره. باید بس تسلیمی به رسول بشه، تصدیق کند، معرفت به رسول پیدا کنه و یک مؤمن صالحی باشه نسبت به نبی اکرم، نسبت به امام هم همینطوره. بنابراین این چهار مقام ابتداءن پیداست مرحوم نسبت به خدای متعال داره بیان میشه دیگه. تسلیم و تصدیق و معرفت و صلاح، عبد صالح شدن منوط به اینه که این سه مقام طی بشه. اما اینکه حالا این تسلیم فقط تسلیم به الله یا نه، کسی بخواد تسلیم به الله بشه و تسلیم به رسول و امام هم بشه، این در ادامه بحثایی میاد. اینجا فعلا ترتب این شؤون رو میخواد بگه. میفرماید که این چهار مقام بر هم مترتبن. اینطور نیست کسی بتواند صالح بشود الا بعد المعرفه، و عارف نمیشود الا بعد تصدیق و تسلیم. این منازله که حالا توضیح میخواد عرض میکن. بعد فرمودن ابوابن اربعتن، چهار تا باب هست. یا مثلا چیزی در تقدیر اعرفو ابوابن اربعه، اعلمو ابوابن اربعه، لا یسلوها اولها الا به آخره ها. مرتبه اول اصلاح نمیشه، به دست نمیاد الا با مرتبه آخر. بنا باید اگر کسی مثلا فرض بفرمایید مقام مثلا تسلیم رو داشت، این تسلیم صالحی نیست، تسلیم صحیحی نیست، الا اینکه منتهی بشود به عرض کنم مقام صلاح، یا مقام صلاح مقامی نیست که حاصل بشود الا به مثلا تسلیم، از هر دو طرف هست. لا یصلح اولها الا باخر. حالا اینو عرض میکنم این ابواب اربعه مقصود چی هستن، اشاره میکنم. زل اصحاب الثلاثه و تاهو تیهن بعیدا. کسی سه تا از این چهار تا هم داشته باشه و چهارمی رو نداشته باشه، اینا در وادی زلالن و در وادی سرگردانی و تیه هستن. تاهو تیهن بعیدا. بعد حضرت آیه قرآن بخونن، ان الله تبارک و تعالی لا یقبل الا العمل الصالح. خدای متعال اگر قبول کند عمل صالح رو قبول میکنه، عمل بدون صلاح، عملی که صالح نباشد قبول نمیشه. ولا یقبل الله الا الوفاء بالشروط والعهود. خدای متعال عملی رو قبول میکنه که همراه با وفای به شرط و عهد باشه. حالا برمیگردیم. فمن وفا لله عز وجل به شرطه و استعمل ما وصف فی عهدهی نال ما عنده. اگر کسی وفا کند به خدای متعال به شرط و اون چه که در عهد الهی توصیف شده به عمل بیاورد، به اون چه در نزد خداست میرسه. و استکمل ما وعدهو، اون پاداش های الهی رو به نحو کمال دریافت میکنه. اون وعده های الهی که در مقابل وفای به عهد بود، این وعده دوم ظاهرن اون وعده هاییست که خدای متعال به عبد داده دیگه. پس اگر کسی به خدای وفا کند در مقام بندگی به شرایطی که خدای متعال قرار داده و اون عهودی که در عهد با مؤمن توصیف شده، نال ما عند الله و استکمل ما وعده. بعد از ذاتون ان الله تبارک و تعالی اخبر العباد به طرق الهدى. خدای متعال اینطور نیست که ما رو فرستاده به راه های هدایت و برای ما بیان نکرده، که اخبر العباد به طرق الهدى و شرع لهم فی حل منار، برای اونها از کنم چراغدانی قرار داده در این مسیر هدایت. و اخبرهم کیف یسلکون، هم طریق هدایت رو نشون داده، هم چراغهایی در این مسیر قرار داده که راه رو روشن میکنن، و همین که نحوه سلوک رو بیان کرده. پس بنابراین حرکت به سوی خدای متعال یک طرق هدایی داره، در این طرق هدا هم علائم راه و چراغهای راه هست که کسی راه رو گم نکنه، و بعدم نحوه سلوک راه و مسیر سیر در این راه هم بیان شده. معلومه دیگه قواعدی داره راه رفتن دیگه، صرف اینکه جاده است و چراغ است این کافی نیست که، باید با قواعد راه بری دیگه. این معلوم است کسی تخلف کنه الان از قوانین رانندگی، راه هست چراغ هم هست، در راه میره ولی تخلف میکنه، تخلف هم نباید داشته باشه دیگه. کیف یسلکون همون عهود و شروطی است که در قبل ذکر شد، هم راه رو خدای متعال قرار داده، هم چراغ هایی در راه که راه روشن باشه، و همین که طریق سلوک و قواعد سلوک هم بیان شده. بنابراین کسی بیرون راه سلوک کنه به مقصد نمیرسه، در راه باشه رو به چراغ ها نباشه گم میشه، در راه از چراغ ها استفاده میکنه قواعد رو رعایت نمیکنه، بازم این کمال به اصطلاح و عهد الهی رو وفا نکرده. بعد حضرت برای اینکه اینو توضیح بدن به این آیه اشاره کردن، و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. خدای متعال فرمود که من غفار هستم، اما برای کسی که این چهار تا خصوصیت رو داشته باشه، تاب، آمن، عمل صالحا ثم اهتدى. این آیه رو بعضی گفتن که ناظر اون جمله ناظر به همین هست که اوابن اربعه، حضرت این اول فرمودن لا تکونوا صالحون حتی تعرفوا بلا تعرفوا حتی تصدقوا بلا تصدقوا حتی تسلموا، بعد یه مطلب دیگه رو بعد می‌فرمان اعلموا، چهار تا باب هست، این چهار تا باب با همدیگه به کمال میرسه. اگر کسی سه تای از این راه ها رو هم بره چهارمی نباشه، این در وادی تیه. بعد در توضیح او اینو بعد همه اینا توضیح این چهار مقام، چهار به اصطلاح بابی است که گشوده شده به روی انسان که بعد از همه این ابواب به سوی خدا حرکت کنید. اینو دارن توضیح میدن، میگن که عمل کافی نیست، عمل احتیاج به شرایط، بعد وفای به شروط هم درش باشه، عهود هم درش باشه، با وفای به شروط و عهود که عمل به نتیجه میرسه. بعد از رد بر همین کمی توضیح بدن میفهمن که هم راه معین شده، هم منارها در راه هست، چراغ ها، هم قواعد سلوک. اگر کسی قواعد سلوک رو حرکت نکنه، عمل نکنه، به نتیجه نمیرسه، از راه نره به نتیجه نمیرسه. این بیانشون بر این آیه شریفه رو خوندن، انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. بنابراین عمل بدون این که در این مسیر واقع بشه، کسی غفار است، توبه داره، عملم ایمانم داره، عملم داره، اگر ثم اهتدى نباشه عمل قبول نمیشه، مورد مغفرت الهی واقع نمیشه. انی غفار غفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. حالا اینم بعد آیه رو الان میخونیم، این چه مغفرتیه که آدم بعد از این چهار تا تازه مغفرت میخواد. تا و آمن عمل اصال هنسون مهدده، حالا نیل غفار نسبت به اینا من به صلاح بخشش دارم، غفاریت دارم، مغفرت من فراوان شامل حال اینا میشه. بعد از رد یه آیه دیگه بیان کردن، اون آیه دیگه هم ناظر همینه که عمل به تنهایی کافی نیست، ریاضت و عمل کفایت نمی کنه، بلکه باید همراه بشه. و قال انما يتقبل الله من المتقين، خدای متعال فقط از متقین میپذیرد. بنابراین فمن تقلا فیما امره، عرض کنم اگر کسی تقوای الهی داشته باشه در مأموریت های الهی، اون چه خدا به او امر کرده جانب تقوا رو بگیره، که حالا توضیح هم ندادن فعلا چیه. فقط لقلا مؤمنا بما جاء به محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این آدمی که در مأموریت های خودش تقوای الهی رو رعایت کرده، این وقتی از دنیا میره این مؤمن از دنیا میره. هیهات هیهات فات قوم و ما تو قبل ان یهتدوا، قومی بودن که اینها قبل از اهتدا از دنیا رفتن. و ظنوا انهم آمنوا و اشرکوا من لیسوا یعلمون. بنابراین نظرت میخوام بگن که این در این آیات خدای متعال یه نکته رو داره بیان میکنه، این که میفهمد غفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى، این که میفهمد یتقبل الله من المتقین، یه حدودی داره قبول الهی. صرف این کسی عمل کرده، عملم عمل صالحی بوده، این کافی نیست برای قبولش. اهتدا میخواد، تقوا میخواد، اگه اون تقوا رعایت نشه، این اهتدا رعایت نشه، عمل کفایت نمیکنه. عرض کردم تو این چند جمله اخیر ظاهرا نقطه ثقل بیان حضرت، حالا میرسیم به اون چهار مقامی که حضرت فرمودند و اون ابواب اربعه، از این جمله‌ای که ذل اصحاب الصلاح سرتاهوت هم بعید ان الله تبارک و تعالی لا يقبل الا العمل الصالح، خدای متعال عمل صالح رو قبول نمی‌کنه، جز عمل صالح رو قبول نمی‌کنه، و عمل صالح هم جز با وفای به شروط احد قبول نمی‌کنه. قبول الهی قواعدی داره، بعد عمل صالح باشه همراه با شروط احد باشه، باید همراه با تقوا باشه، همراه با اهتدا باشه. این نکاتی است که حضرت پشت سر هم بر اساس این آیات میخوان توضیح بدن دیگه. بنابراین میفهمد اگر کسی عرض کنم تقوا رو رعایت نکنه، اهل عمل هستا، ولی اون تقوایی که خدای متعال میخواهد اون تقوا رو رعایت نکرد، طبیعتا خدای متعال عملش رو قبول نمیکنه. و از این بالاتر حضرت میخوان بگن مؤمن از دنیا نمیره. کسی اگر اون تقوای رو که خدا میخواد، اهل عمله ها، ولی اون تقوای الهی رو رعایت نمیکنه، که حالا این تقوا رو بعد بحث کنیم چیه دیگه. اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، اون با امام حرکت کردن، در طرح امام بودنه، این میشود تقوا. اگر کسی عملو به جا می نماز میخونه ولی در طرح امام نیست، انفاق میکنه در طرح امام نیست، قتال میکنه در طرح امام نیست، این قبول نمیشه. این تقوا معناش همینه. حضرت فعلا در این روایت ها رو برمیگردیم، ها جزئیاتش بحث داره. اجمالا میخوام بگن شرط و عهدی هست دیگه، اون شرط و عهد رو بعد به دست بیاریم چی از روایت دیگه. میگن صرف این که کسی عمل صالح انجام بده حد این کفایت نمیکنه. عمل صالح اهتدا میخواد، تقوا میخواد، یه همون شروط و عهوده. شرط و خدای متعال در عمل یه قیودی رو با ما قرار داد کرده که بعد به اون شروط عمل کنید، یه عهدهایی از ما گرفته. اگر کسی به اون عهد عمل نکنه، عمل کفایت نمیکنه. حالا بلکه ممکنه کسی بگه به یه معنی عمل صالح هم نیست. ببینید اون چهار جمله اول که حضرت فرمودن لا تکونوا صالحین حتی تعرفوا و لا تعرفوا حتی تصدقوا و لا تصدقوا حتی تسلموا، ازش استفاده میشه اصلا عمل صالح نیست بدون تسلیم و تصدیق. اینو حد میفهمید. حالا لااقل انسان در عمل صالح به یه مقامی برسه که کم کم وصف عمل وصف خود انسان بشه. خود انسان بشه صالح. این واقع نمیشه. اون چهار جمله رو عرض میکنه. ولی این چهار بابی که حضرت میگن، اگر به خصوص این چهار باب رو به این آیه شریفه تطبیق کنیم، انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدی، حضرت میگن چهار بابه. اگر کسی سه تاشو طی بکنه، توبه کنه از گناه، ایمان بیاره از شرک، عمل صالح هم انجام بده ولی اهتدا پیدا نکنه، این کفایت نمیکنه. دیگه اگر گمان عقیرم این است که اینو هر دو جور میشه معنا کرد، این ابواب اربعه رو به این چهار تای اولی میشه معنا کرد، ولی با این چهار تایی هم که در آیه آمده سازگاره. احتمالاً یه افتادگی هم در این روایت هست که حضرتون چهار تا مقام گفتن، بعد وارد بحث آیه شدن، در بحث آیه میگن این چهار تا مقام به هم پیوستن، اگر سه تا از اینها هم داشته باشی بدون چهارمی کافی نیست، لذا تعبیر شده به ثم اهتدی. همین رو دارن معنا میکنن آیه رو. حضرت تلقی عقیده از اونجا به بعد که عرض کنم ابوابن اربعه لا یصلح اولها الا باخرها، دارن آیه رو معنا میفرمان. توبه بدون اهتدا قبول نیست، ایمان عمل صالح اینا بدون اهتدا قبول نیستن. لذا میفرمان زل اصحاب الثلاثه و طاغوت ایهن بعیدا. اینو خیلی از مثلا مرحوم مجلسی دیگران هم گفتن که این ابواب اربعه ناظر به این آیه میتوانه باشه. اگر ناظر به این آیه معنا کنید، از ابوابن اربعه دیگه داره آیه رو حضرت توضیح میدن، میگن چهار بابه اینا به هم پیوسته هستن، ابتدا با بدون اون انتها مقبول نیست، بنابراین اولی و دومی و سومی بدون چهارمی پذیرفته نیستن. زل اصحاب الثلاثه و طاغوت ایهن بعیدا ان الله تبارک و تعالی لا یقبل الا العمل الصالح. الا العمل الصالح، ولی خود عمل صالح هم که عمل الصالحات، عمل صالحان خود اینم ولا یقبل الله الا الوفاء بشروط والعهود. حالا این وفای به شروط و عهود شرط عمل صالح بودنه یا نه؟ عمل صالح بدون این شروط قبول نمیشه. فمن وفا لله عز وجل به شرطه و استعمل ما وصفه فی عهده نال ما عنده و استکمل ما وعده. وعده های خدا به مؤمن وقتی میرسد که این چهار مقام با هم داشته باشه، باید شروط الهی عمل بشه، عهدهایی که خدا با ما بسته، حالا این عهد در کتابش که قرآن هست، یه سریش هم در عوالم قبل بوده، اون عهدها هم خدا امثال توصیف کرده. فمن وفا لله به شرطه و استعمل ما وصفه فی عهده که کتاب، شاید مراد از عهدهی همین قرآن هست دیگه، که از کتاب تعبیر به عهد میشه در روایت ملاحظه کردید که مؤمن باید هر روز این کتاب رو بخونه، عهد خداست، پنجه آیه ازش بخونه، شاید مراد از عهد اینجا قرآنه. بنابراین خدا میتوال عمل صالح رو قبول نمی کند الا با وفای به شروط و عهودی که در عهدنامه خدا میتوال با ما آمده. اگر اینجوری شد نال ما انده و استکمل ما وعده. ان الله تبارک و تعالی اخبر العباد به طرق الهدى، ظاهرا ناظر به کتاب در قرآن، و شرع لهم فی المنار و اخبرهم کیف یسلکون فقاله. فقاله میفهمد در این آیه هم طرق الهدى بیان شده، هم چراغ هایی که در این راه است، هم طریق سلوک بیان شده. انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدی. و فرمود انما یتقبل الله من المتقین. حالا ببینیم دیگه، ببینیم، چون در این ابوابن اربعه چند احتمال دادن، احتمال معتبرش همین دو تا احتماله که یا ناظر به اون صدر حدیثه یا نه صدر حدیث مطلبی بیان شده، بعد در تکمیل او یه بحث دیگه گفته شده که ما توبه و ایمان و عمل صالح رو با اهتدا میخوایم، بنابراین عمل صالح اگر بدون اهتدا باشه قبول نمیشه، عمل صالح رو با تقوا میخوایم، انما یتقبل الله من المتقین. البته این اهتدا و تقوا رو هم روایات توضیح داده دیگه که مقصود از این اهتدا و تقوا چیست. ذیلش حضرت میفهمند فمن تقا فی ما امره، اگر در مأموریت ها تقوا را رعایت بکنه. لقى الله مؤمنا بما جاء به محمد صلی الله علیه و آله، اگر اون تقوا رو رعایت نکنه از دنیا بره، مؤمن از دنیا نرفت، مؤمن به حضرت نیست. بعد میگن هیهات هیهات فات قوم و ما تو قبلا یهتدو، اون مرحله چهارم که مرحله اهتداء نداره که اون مرحله تقواست. گمان من حضرت این تقوایی رو هم که دارن بیان میکنن بعد از انما یتقبل الله، بعد از اون آیه، ناظر به همینه. این تقوا همون اهتداء، اگر کسی عملش به اهتداء امام نیست، امام هدایت میکنن او مهتدی بشه. اگر به اهتداء امام نیست، عمل با تقوا نیست. اگر به اهتداء امام نیست، عرض کنم طبیعتا مقبول واقع نمیشه. این نکته حیات حیات. منتها حضرت یه اضافه هم دارن، میگن این تقوا شرط ایمانه. اگر کسی این تقوا رو رعایت نکنه از دنیا بره، مؤمن از دنیا نمیره. اینا اصلا این تقوایی که در این آیه بحث شده، فمن اتقى الله فیما امره، چون انما یتقبل الله من المتقین، عملو انجام میده، نماز میخونه، روزه میگیره، یه تقوای خدای متعال پیداست خواسته در کنار این اعمال. اون تقوا نباشد عمل مقبول نیست از این بالاتر. اگر این تقوا نباشد لقل الله، اگر تقوا باشد لقل الله مؤمنا به ما جاء علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اگر این تقوا نباشه ایمان نیست. لذا حیات حیات قوم فات قوم و ما تو قبل ان یهتدوا و ظنوا انهم امنوا و اشركوا من و اشركوا من هیچ علمون، گمان خودشون اینه که مؤمنن ولی قبل از اهتداء از دنیا رفتن، ظنشون اینه که امنوا ولی به اشركوا من هیچ لا یعلمون. اینا دو چهار شرک هستن. حالا این شرک رو بر توضیح بدیم دیگه. کسی به امام نرسید، این مشرک از دنیا میره. این همونی است که مؤمن ایمان شرطش این تقواست. پیداست حضرت چی میخوان بفرمان و میخوان بگن اون اهتداء و این تقوا که هر دو یعنی اهتداء به امام و با امام سلوک کردن. اگر کسی نماز میخونه، نمازش در طرح امام نیست، این تقوا نداره. عمل کرده ولی تقوا نداره، متقی نیست. متقی اون کسی است که از چارچوبه ولایت امام، حالا به تعبیر نازل از طرح امام خارج نمیشه. امام یه برنامه هدایتی برای ما دارن، خروج از اون برنامه بی تقوایی است. عمل اگر در این چارچوب واقع شد میشه عمل همراه با تقوا. اگر بیرون از طرح امام، بدون تقوا، همه مالش رو انفاق میکنه، در طرح امام نیست، در این عملش تقوا نداره. انفاق داره ولی تقوا نداره، این انفاق مقبول نیست. بعد حضرت میفهمند که انه من اتل بیوت من ابوابها اهتدا، که ناظر به اون آیه است، اتل بیوت من ابوابها، کسی اگر میخواد وارد خانه‌ای بشه باید راهش وارد بشه. کسی از راهش وارد نشد که مهتدی نیست که. عنایت فرمایید. کسی میخواد وارد وادی توحید بشه، از بابش باید وارد بشه. اهتدا یعنی از باب توحید وارد وادی توحید شدن. میخواد عمل کنه، وارد وادی عمل بشه، از بابش باید وارد بشه. بنابراین انه من اتل بیوت من ابوابها اهتدا، که حالا آیاتش ان شاء الله میخونیم، و من اخذ من غیرها سلک طریق الردا، کسی از غیر از ابواب اخذ بکنه، این راه سقوط رو رفته. و صلی الله، بعد حضرت توضیح دارن میدن دیگه، و صلی الله طاعت ولی امرهی به طاعت رسوله و طاعت رسولهی به طاعته. طاعت ولات هم متصل به طاعت الرسول و طاعت الرسول متصل به طاعت الله، یعنی یه پشته طاعته. وصله یعنی این، یعنی سه تا طاعت نیست که بگید کسی اولی رو داره آخری رو نداره. یک رشته به هم پیوسته است، متصلن، یک مجموعه به هم پیوسته است که اگر یه جزءشو نداشته کلشو نداری. این یه مجموعه به هم قابل تجزیه نیستن که انهو بنات کردین ان الله تعالی. حالا تشبیه تشبیه گویایی نیست ها. ببینید اجزایی که به هم متصلن گالی اجزایش قابل جدا کردنن، اجزا قابل جدا کردنن. این فرش چند جز داره، میشه قطعش رو جدا کنید. درسته کار آمدی یه فرش کامل رو نداره، بلاخره یه زیراندازیست، یه خاصیتی داره، ولی یه جایی اصلا قابل تجزیه نیست. در اوصاف همینطوریه، شما نمیتونید وزن جسم رو از حجمش جدا کنید، هرچی هم جدا کنید وزن و حجم با هم اوصاف اینطوری هست، ابعاد یک شیء هست. شما نمیتونید طول و ارتفاع یک شیء از هم جدا کنید، همه جا هم طول هست هم ارتفاع هست. در جسم عرض میکنم اوصاف اشیا همینطور هست که انهو طاعت رسول و طاعت الله و طاعت اوصاف یک فعل هست. این فعل نمیشه طاعت الامامو داشته باشه طاعت الرسول رو نداشته باشه، طاعت الرسول داشته باشه طاعت الامامو نداشته باشه، این از هم جدا شدنی نیست. اگر طاعت الامام نبود طاعت الرسول هم نیست. اینجور به هم متصلن. حالا من دیم برای تشبیه عرض کردم و دیدید اوصاف از هم قابل جدا شدن نیستن. او صافی شه. ولی چرا اجزایش قابل جدا شدنه؟ کنده میخواد بگه اینا اجزاء عمل نیستن، اجزاء طاعت نیستن، ابعاد یک طاعتن. طاعت الله و طاعت رسول و طاعت امام ابعاد طاعتی امر سبودی است. اگر طاعت الله نبود طاعت نیست، طاعت امام هم نبود طاعت نیست، طاعت رسول هم نبود طاعت نیست. ولی اگر اجزا بود چرا میشد از هم جداش کنی؟ من در یه عمل طاعت الله دارم، طاعت رسول دارم، طاعت امام ندارم. همین اصلا قابل جدا شدن نیست. لذا میگن اصحاب ثلاثه تاهو تیهن بعیدا. بنابراین وصل الله طاعت ولی امری به طاعت رسوله و طاعت رسولهی به طاعته. فمن ترک طاعت ولا تل امره لم یطع الله ولا رسوله. اطاعت خدا و رسول نکرده. و هو الاقرار به ما انزل الله من عند الله. این حرف اقرار به همون اون چیزاییست که خدا متعال فرموده. خدا متعال یه بیانهایی داره، اقرار به اونها یعنی همین مطلب. حضرت یه دو تا آیه رو گفتن که ظاهرا بعضیش یکیش که اصلا آدم اصلا نمیفهمه اگه حضرت توضیح ندن. خذوا زینتکم عند کل مسجده. در هر مسجدی زینت رو اخذ، بدون زینت وارد مسجد نشید. مسجد رو که انهو به معنی سجود عبادت گرفتن حضرت، که انهو ظاهر آیه که معلومه که انهو زینتی که هر عبادت داره ولایته، بدون او عبادت عبادت تزیین شده نیست. این حرف فهمیدیم که انهو میخوان بگن زینت. این آیه رو حضرت توضیح همین مطلب میزنن، خذوا زینتکم عند کل مسجد، در هر عبادتی همراه با ولایت انجام میده. بل تمس البیوت التی اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. حالا خذوا زینتکم عند کل مسجد و التمسوا البیوت الذی اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه فانه اخبرکم. خدای متعال شما برید دنبال اون بیوتی که خدای متعال در اون بیوت اجازه رفعت و ذکر داره. بیرون اون بیوت هر شمع عبادت کنید ذکر الهی واقع نمیشه، کسی به مقام ذکر نمیرسه، خالی از ذکر اونا بیرون اون وادی، وادی غفلته، عبادتش هم ذکر نیست. بنابراین این مناسک ذکر نیستن، یه محیط ذکریست. ولتمس البیوت، برید اون بیوت رو پیدا کنید، بیوتی که ذکر در اون خانه ها بیوت واقع میشه و رفعتن در اون خانه ها، که همون ذیل آیه شریفه نور دیگه، که خدای متعال اخبرکم انهم رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. به شما خبر داده که اینه چی؟ حالا این اخبرهم یعنی چی؟ دو احتمال حالا ابتدا عرض میکنم. یه احتمال این است که حضرت میخوان بگن بیوت همون رجاله، حقیقت بیوت رجالن، که در روایات متعددی هم ما اینو داریم. حضرت فرمود این خانه خاره گلی که نیست که، بلکه خود وجود امامون بیت النور، انبیا بیت النورن، خانه های انبیا اگر بیت النور میشن به تبع انبیاست، بلا بیت گلی که مقصود نیست در این آیه. خانه انبیا اگر بیت النوره به اعتبار خود انبیاست. یا احتمال اینه، یه احتمال هم اینه که حضرت میخوان بفهمن اگر کسی وارد اون بیوت شد اینجوری میشه، چون داره یسبح له فی القدب و الاصال رجالون، ممکن احتمال هم داره که حضرت ناظره به این ذیل آیه هستن که اگر وارد این بیوت شدید میشه جزء این رجال، اگر وارد این بیوت نشدید وادی غفلته، اگر وارد این بیوت شدید تجارتش هم ذکره. بیرون این بیوت که محیط ذکر نیست، مناسک ذکر ایجاد نمیکنه در انسان، این غفلت آدم خیال کنه مثلا با مناسک زیاد به ذکر میرسه. حالا میخواید این قسمت دی ادامه حدیث بمونه، یه مقداری اون صدر حدیث رو گفتگو کنیم از اون آیه تا بعد ببینیم ادامهش رو چجوری باید بحث کرد. عرض کنم در این آیه شریفی که خوندیم که حضرت عرض کردم ابتداعا فرمودن که چهار مقام هست که مترتب بر همه. صالح شدن عبد، عرض کردم صالح غیر از کسی است که عمل صالحن یا یعمل الصالحات، خود شخص به نقطه‌ای برسه که صلاح بس به خودش بشه، بشه جز صالحین. که میدونید خدا متعال در قرآن انبیای بزرگشو مثل حضرت ابراهیم میفهمد کانه من از صالحین، این مقام دم دستی نیست. صالح شدن میفهمند بعد از معرفته، معرفت بعد از تصدیق، تصدیق بعد از تسلیمی که حالا عرض میکنه. بعد فرمودن چهار باب هست که این چهار باب بعد با هم عرض کنن طی بشه. اگر یکی از اونها رو رها بکنید، سه تای از اون ابواب رو هم ورود کنید، این به هدایت نرسید انسان، در وادی زلال هنوز. بعد عرض کنم خدمتون این آیه شریفه رو خوندن، یکی از قرائنی که ناظر به این است که این چهار بابی که حضرت میگن، این چهار باب در این آیه است، این عبارتی است که حضرت دارن، ابوابا اربعه لا یصلح اولها الا باخرها، اون اولی ها بدون آخری به نتیجه نمیرسن. ظل اصحاب الثلاثه، کسانی که اون سه قسمت باب اول رو دارن اصحاب اون سه باب هستن، اینا در وادی تی هستن، گم شده هستن در وادی هدایت. ظل اصحاب الثلاثه و تاهوتی هم بعیدا یا تی هم بعیدا. چرا عرض کردم این قرینه؟ چون خدای متعال میفهمد انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا، که انه تا اینجا هنوز با زلال منافات نداره، تا اینجا که انه عرض کنم با تیه و سرگردانی منافات نداره. ظل اصحاب الثلاثه اون سه چیز رو دارن، چهارمیو ندارن. نکتش اینه که حضرت مقابل این هدایت تیه و زلال رو قرار دادن، اصحاب الثلاثه هنوز از تیه و زلال نجات پیدا نکردن. تعبیر قرآن هم همینه، انی لغفار لمن تاب و آمن و ثم اهتدا، اینه که انه اگر این اهتدا نباشه هنوز به وادی هدایت نرسیده. حالا بعد از بعد کنیم دیگه، نعت کردیم که انه حضرت میخوام بگن این یه اهتدا، یه هدایتی است، بعد اون هدایت رو قبول کنه، اهتدا دیگه، قبول وادی هدایت و ورود به وادی هدایت با اوست که از زلال بیرون میره انسان، و الا این سه انسان از زلال به تنهایی نجات نمیده، با هم که جمع شد انسان در وادی هدایته. حالا اینو چجوری باید معنا کرد این آیه رو که سم مهتدا رو بتونیم معنا کنیم؟ بگیم اگر این سه بودن، تازه اینا مقدمه ای که اهتدایی هن، لذا اون چهارمی جدا شده، آمنه، تابه، آمنه، عمل صالح هم او جدا ذکر شد، سم مهتدا. این اهتدایی که در مرحله بعد از اینها ذکر شده، به جدا ذکر شده، چجوری باید معنا کرد که شرط به اصطلاح هدایت است، قبلی ها هم گویا ایمان، توبه محقق میشه، ایمان محقق میشه، عمل محقق میشه، منتها اهتدا نیست. نه، چجوری باید معنا کنیم؟ یه موقع یه جوری معنا میکنید که میگن توبه واقع نمیشود بدون اهتدا، یه بار میگید نه، توبه واقع میشه ولی بدون اهتدا توبه ای نیست که خدای متعال قبول کنه. ببینیم چجوریه دیگه. حالا همین دو جوری عرض کردم، یه بار شما میگید قبلش اصلا توبه نیست، یه بار میفرمایید بله، همینو معنا کنیم ببینیم چیه، آیا اصلا هیچی نیست یا یه توبه ای هست، یه جسمی هست، یه پیکری داره ولی این پیکر روح درش دمیده نشده. حالا اینو تشبیه بخونیم، حالا رو باید ببینیم توقف میشه نمیشه. این بیان، این آیه ناظر به یه هدایت اهتداء بعد از این سه مقامه، ازا با سمه هم آمده. پس قبلی ها رو نباید یه جوری معنا کنیم که بدون این چهارمی اصلا هیچ تحققی ندارن، باید یه جوری معنا کنی که یه تحققی داشته باشن، این یه مرحله بعد از اون مراحله. حالا روایتشو بخونیم ببینید، این آیه در سوره مبارکه طهاست دیگه، آیه 80 سوره مبارکه طهاست، روایت متعددی هم زیل آیاتش آمده و روایت لطیفی هم از منهای این آیه جای دقت و تأمل داره، روایتش هم متعددن، لذا مضمونش هم مضمون مشترکه، یه استفاضه‌ای در نواد است که غیر از این که بعضیش هم سندشون قابل دفاعه. روایت اولی رو مرحوم کلینی نقل کردن در همون کتاب الحجه کافی، بعدن میاد از کنم صدیر نقل میکند، قال سمعت ابا عبدالله ابا جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام شنیدم، و هو داخل و انا خارج و اخذ بیدی ثم استقبل البیت، حضرت داخل بودم من بیرون، شاید مثلا مقام اسماعیل، مقام ابراهیم رو میگن، یا داخل متاف، من بیرون متاف بودم، حضرت داخل متاف، یا مثلا مقام ابراهیم، حضرت دست من رو گرفتن، ثم استقبل البیت، حضرت رو به خانه ایستادن. شاید مثلا داخل مطاف، حضرت داخل مطاف بودن، منم بیرون بودم، حضرت دست منو گرفتن رو به کعبه ایستادن، فرمودن که یا صدیر انما امر الناس ان یعتو هذه الاحجار فیتوفو بها ثم یعتونا فیعلمونا ولایتهم لنا. مردم مأمورن بیان دور این سنگ ها بچرخن، بیان به سمت این کعبه. به حضرت از کعبه تعبیر بس احجار میکنن که انهو منهای امام همینه دیگه، سنگ هاییست دیگه، ولو اینکه این وقتی اضافه میشه موقعیت پیدا میکنه، شرافت پیدا میکنه، یکی از چند امریست که حرمات الله ازش یاد شده در روایات از کعبه. ثم یعتونا فیعلمونا ولایت هم لنا، بیان محضر ما اعلام کنن که ما تابع شما هستیم، ولایتشون رو اعلام کنن. و هو قول الله تعالی و انی لغفار لمن تاب و آمن و عملا ثم اهتدا. فهمون ثم اهتدا حضرت اشاره کردن الی ولایتنا، بنابراین همه اینا مقدمه اهتداء به ولایته، که نه حضرت اینجوری معنا میکنن، نه مقدماته. این مقدمات رو باید طی کنی تا برسی. عنایت کردیم که انهو این یه مرتبه دیگه ای از ولایت رو داره توضیح میده. فقط یه مؤمنی هم وقتی میاد حج انجام میده، اتمام حجش که انهو به اینه، یه مرتبه بالاتر است، شاید غیر از اون اصل اشتراط عمل به ولایته. میگن هر عملی باید منتهی به امام بشه، اگر عمل منتهی به امام نشه این عمل مقبول نیست. عنایت کردین؟ بنابراین که انه اون مراحل قبل اینه، باید رجوع کنه، ایمان بیاره، این هم حج دیگه. میگن به اینجا که رسید ثم اهتدا. انما امر الناس ان یعتو هذه الاحجار فیتو و ثم یعتونا فیعلمونا ولایتهم لنا. غیر از اون ولایتی است که از اول شرط حجه. خود این مناسک یه قید داره، حج باید منتهی بشه به تجدید عهد با امام. این همون اهتداء بعد العمله، ثم اهتدا. این عمل مقدمه یک اهتداءه. گویا هر عملی اینجوریه، مقدمه یه نوعه. نماز باید منتهی بشه به اهتداء به هدایت امام. اگر منتهی نشه به اهتداء به هدایت امام، از نماز آدم بهره نبرده. این غیر از اون امریست که هر عملی یه شرط عمومی داره. این مرحله بعد عمله که انهو. حالا آمن ایمانش باید معنا کنیم. پس که انهو همه این مراتب قبلی که هست، عمل، رجوع، ایمان، بعدم عمل، بعد منتهی بشود به یک اهتدایی. والا عمل واقع نمیشه. عمل بدون اون اهتدا عمل به مقصد رسیده نیست. نه اینکه اینا رو بیاره بعد تازه مؤمن بشه، نه، اون یه شرط عام میداریم ما. بعد که انهو هر عملی باید منتهی بشود به اهتداء به امام علی، والا اگه عمل ما رو به اهتداء نرسونه عمل نیست دیگه. حالا شما تعبیر میفرمایید به امضا، که در بعضی باید در پایان عمل یه اهتدایی باشه، یک هدایتی از امام واقع میشه، اهتدا باید بشه انسان. بله بله، اب نداره دیگه، که انهو یه چیز اضافه اینجا حضرت میخوان بگن، میخوان بگن باید بیان طواف کنن بعد بیان سراغ ما. این غیر از اینه که از اول عملشون باید مشروط به ولایت باشه. یک نکته دیگه ای تو این آیه است، به زبا سمه آمده و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا الى ولایتنا. بله دیگه، عمل اگر اون چهارم به زمین نشه نتیجه نمیده. حالا اینو باید بحث کنیم دیگه، بخونیم روایت رو، از روایت چی استفاده میشه. ثم قال حضرت فرمودند یا صدیر فاریک الصادین. البته دیگه رفتی به حدیث ما به ادامه بحث نداره، ولی لطیفه ای توش هست دیگه. من یا صدید فاریک الصادین عن دین الله، نشونت بدم اینا که راه خدا رو بستن. ثم نظر الى ابي حنیفه و سفیان الثوری فی ذلک الزمان و هم حلق فی المسجد. دورشون جمعیت نشسته بودن و داشتن مسئله میگفتن و معارف یاد مردم میدادن. فقال هؤلاء صادون عن دین الله بلا هدم من الله. هیچی دستشون نیست، فقط صادین عن دین الله، چیزی دست این نگاه کارگشاست. آقا اینا یه چیزی بلدن و بریم یاد بگیریم و نه. حالا صادین ان بلا خودم من الله. هیچی دستشون نیست. فقط صادین الله. بلا خودم من الله ولا کتاب منیر. ان هؤلاء الاخابیس لو جلسوا في بيوتهم فجال الناس فلم يجدوا احدا يخبرهم عن الله تبارك وتعالى و عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى ياتونا فلم يجدوا حتى ياتونا. اگر اینا نمیشستن دکون باز بکنن بالاخره مردم ناچار بودن بیان سراغ ما، ولی اینا این کارو کردن دیگه. پس بنابراین اگر فلم يجدوا احدا يخبرهم عن الله تبارك وتعالى و عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا یعتونا فنخبرهم عن الله تبارک و تعالی و عن رسول الله صلی الله علیه و آله. این یه حدیث. حدیث دومی که عرض کنم در بصایر و درجات نقل کردن، ان یعقوب ابن شعیب بن ابی عبد الله علیه السلام قال سألت ابا عبد الله علیه السلام ان قول الله تبارک و تعالی و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. حضرت اون من تاب من ظلم و آمن من کفرن و عمل صالحن ثم اهتدى الى ولایتنا و اومع بیدهی الى صدر. این هم یه روایت که توبه رو توبه از ظلم گرفتن، ایمان هم ایمان من الکفر، عمل هم که خب عمل صالحن دیگه. بله ظلم معنای گسترده ای داره دیگه. باید اگر کسی ظلمی از او سرزده هم از هم از هم از این که ظلم به نفس باشه یا ظلم به غیر باشه. عرض کردم مضمون گستردهی داره دیگه. نفهمیدین ممکنه این ظلم عرض کنم همون شرک غیر مغفور باشه که باید توبه کنی ازش، ممکنه نه ظلم های مادونش هم در بر بگیره. ان الشرك لظلم عظیم ان الله لا یغفر ان یشرک به. یا اون هست که این مضمون گستردهی داره دیگه. حالا من به نظرم میاد ابتدا نظر بخوام این کسی گناهی کرده از اون گناه از کنم توبه میکنه، بعد روح خدای متعال میاره، بعدم یه کار خیلی انجام میده. اینا مراحل کاره دیگه. این فرض کنه دادم قفلتی کرده، باید این مراحل رو طی کنه تا تدارک بشه، یه جبرانی بر اون قفلتش قرار بده. ثم عمل صالحاً، این عمل صالحاً شاید مقصود عملیست که تدارک اون ظلم و ایناست. اگر کسی ظلمی کرده باید توبه کنه، بعد تجدید ایمان کنه. حالا من اینجوری معنا میکنم. ملاحظه کردید اگر آخر شب محاسبه کردید گناه کردید، عهد صلواتتون رو تجدید کنید، عهد لعنتون رو، که انما آدم از عهد ایمان بیرون میره. بله که حضرت مونده بعد کسی ظلمی کرده بعد توبه کنه، بعد که انما ایمانش رو تجدید کنه، تابه و آمنه، بعد یه کاری انجام بده که اون کار تدارک اون عملش باشه، بعد از اینا سمه دادا. حالا اینا مقدم است، تازه باید برسه به یه منزلتی از ولایت امام، اینجوری درست میشه کار. و الا با استغفر الله تنهایی درست نمیشه. شاید این ناظر به این عرض کردم من تاب من ظلم و آمن من کفر و عمل سالن سمه دادا الا ولایتنا و اوم بیده الا صدره. حضرت اشاره کردن سمه دادا الا ولایتنا. از کنم یه روایت دیگه ای رو مرحوم صدوق نقل کردن در اعمالشون، رو باید مفصله، من یه تیکش رو میخونم. عرض کردن که وجود مقدس نبی اکرم به امیر المومنین فرمودن یا علی ما خلقت الا لتعبد ربک. خدا امثال شما رو خلق کرد تا بندگی خدا ممکن بشه در عالم. این در باب اسماء الله هست دیگه. بنا عابد الله هم یعنی همین. ولی تو رفع بکه معالم الدین، معالم الدین، شما رو خدا آفرید که معالم دین با شما شناخته بشه، برای این شما رو این جهت رو خدا انشاءال در شما قرار داده. و یصلح بک دارس السبیل، سبیلی که مندرس شده با شما اصلاح بشه. و لقد ضل من ضل عنک ولن یهتدی الی الله عز وجل، ولن یهتدی الی الله عز وجل من لم یهتدی الیک و الی ولایتک و هو قول ربی جل عز وجل و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى یعنی الى ولایتک. بنابراین این اهتدا رو روایت متعدد درس کردم استفاضه است، یعنی همین. این روایت میبینید اهتدا رو به اهتدای به امام، به اهتدای به ولایت امام تعریف میکنه، یعنی هدایتی از اون طرف هست، اهتدایی باید بشه. اگر کسی فرض کنید از گناهی، ظلمی که شده، توبه کرد، بعد تجدید ایمان کرد، بعد تدارک کرد، حالا بابی از هدایت به او گشوده میشه. اگر به اون هدایت مهتدی شد، خدای متعال برای او تدارک میکنه. لغفار لمن تاب. حدیث مفصل دیگه. بعد روایت بعدی رو علی ابن ابراهیم نقل کردن که حارث ابن یحیی عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى قال الا ترى کیف اشترت ولم تنفع التوبه ولا الايمان والعمل الصالح والعمل الصالح حتى اهتدى. اشتراط الهی، میبینید خدا متعال چه جوری شرط گذاشته. اون روایتی هم که الان میخوندیم که این فرمود شروط الهی یعنی همین. فرمودید خدا متعال شرط گذاشته، نفع نمیدهد به شخص توبه و ایمان و عمل صالح تا اینکه مهتدی بشود. والله لو جهد ان يعمل بعمل ما قبل منه حتى يهتدي. تلاش در عمل فایده ای نداره. قال قلت الى من جعلني الله فداك قال الينا. روایت بعد این دو تا روایت بعدی رو تعبیل الایات نقل کرده. خب میدونی روایت فوق العاده ای نقل میکنه ایشون دیگه. عن جابر الجوفی عن ابي جعفر عليه السلام في قوله اني لغفار لمن تاب و امن و عمل صالحا ثم اهتدى قال الى ولايتنا. در روایت بعدی باز نقل کرده تعبیل الایات، قال الى ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. از کلام مضمون بعدش هم با سندهای مختلف الى ولایتنا. روایت هشتمی این باب رو که من از کتاب برهان میخونم، روایت فراوان، این تعدادی که ایشون آوردن من نقل کردم، از امالی شیخ نقل کردن، عن ابی سعید الحمدانی عن ابی جعفر علیه السلام الا من تاب و آمن و عمل صالحا قال والله لو انه تاب و آمن و عمل صالحا ولم يهتد الى ولایتنا و مودتنا و معرفت فضلنا ما اغنا ذلک عنه شیئا. اینها او رو بی نیاز نمی کنه. خب حالا همینقدر کافی باشه. پس بنابراین این روایات این آیه شریفه رو اینجوری معنا کرد که خدای متعال می فرماید که این چهار باب به هم پیوسته هستند. حالا این آیه رو خودشو در چه مقامی معنا کنیم؟ این آیه مال مقام توبه از عمله، یعنی کسی خطایی کرده میخواد توبه کنه، لذا با مغفرت هم خدای متعال ازش بحث کرده. اگر کسی میخواد رجوع الالله داشته باشه، باید در رجوع الالله یک، از ظلم خودش برگرده به سوی خدای متعال، بعد باید ایمانش رو تجدید کنه. آمنه معناش همین میشه که انه این عمل خطا به ایمان انسانی ضربه‌ای وارد کرده، باید ایمانش رو اصلاح کنه. کمان که در روایت داره کسی که گناه میکنه روح الایمان ازش جدا میشه، بعد تدارک کنه و بعد ایمانش رو اصلاح کنه، بعد عمل صالحن. عمل صالحن هم که نام نبرده، شاید از باب اینه که این ناظر به یه عمل خاصی نیست، متناسب با موقعیت خطای انسان تعریف میشه، کفاره است مثلا. ولی همه اینا باید مقدمه یک راهیابی به حقیقت ولایت الله باشه. اگر این توبه و ایمان و عمل صالح او رو نرسونه به منزلت اهتداء به امام، تدارک نمیشه خطاهاش. چه اینو نسبت به یک گناه معنا کنید که خب خیلی واضحه، چه نه نسبت به یک گناه هم نگید، بگید انسان کلن اگر میخواد در مسیر خدای متعال قدم بگذاره باید یه رجوعی داشته باشه. اگر از اون وادی که درش بوده رجوع نکنه که حرکت به سمت خدای متعال اتفاق نمیفته. بعد باید ایمان به الله بیاره، بعد باید عمل انجام بده که این عمل دیگه دامنه گسترده‌ای داره. بعد اون وقت میشود که همه اینا باید اون رو برسونه به یک اهتدایی، یک هدایت یافتن. اینا زمینه یک اهتدا رو در آدم فراهم میکنه و الا اینا انسان رو نمیرسونه به مقصد. انسان بله اصلا نکته همینه، غفار بودن برای همچین آدمی است. من غفارم اما برای هر کسی غفار نیستم که. یعنی همه عمرشو تلف کرده، شیطنت کرده، به هم ریخته همه جا رو، فساد کرده تو عالم عرض، برنامه خدای متعال حالا به تعبیری مخالفت کرده، خودش طرحی رو زمین گذاشته، آدمو فرق میکنن دیگه. نه حالا عرض کردم دو جور، یه معنا اینه که این آیه نازل به اینه کسی میخواد برگرده رو به خدا، راه برگشتن اینه. حالا میخواد چه جوری برگرده؟ از یه گناه، بله از یه گناه هم میخواد برگرده، بعد اینجوری برگرده، باید توبه کنه، ایمانشو تجدید کنه، عملی انجام بده، اینا مقدمه است که حالا راه براش باز بشه. اگر اون هدایتی که بهش میرسه قبول کرد، اون وقت ما تدارک میکنیم براش خطاشو، ولی تدارک نمیکنیم. میشم نظر به کل عمله. یا آدمی اصلا تا الان کافر بوده، اینم همینطوره، میخواد برگرده، باید توبه کنه، ایمان بیاره، تدارک کنه، منتها متناسب دیگه، هر کدوم ایمانش متناسب با کفرش، اونم ایمانش متناسب با گناهش، توبهش هم همینجوره، عملش هم همینجوره، ولی همه اینا مقدم است. اگر کسی همه اینا رو طی کرد، مهتدی نشد به درد، اینا کافر بودن، آمدن کنار نبی اکرم، رجوعی داشتن الله، ایمانی آوردن، عملی کنار حضرت انجام دادن، نماز داشتن، حج داشتن، قتال داشتن، جهاد داشتن، انفاق داشتن، درست، اینها کافی نیست برای اینکه تدارک بشه انسان ضعف و خطاهاش، بعد اهتداء به امام بشه. اگر مهتدی نشود، اهتداء است، نمیگن تو هدایت رو خودت پیدا کن، نه، اهتداء، اون هدایتی که به سمتت میاد رو پذیری. حالا اینو در میشه یه عمل معنا کرد، میشه یک مؤمن معنا کرد، میشه یه امت معنا کرد. یه امتی با نبی اکرم راه آمدن، رجوع داشتن، واقعا از جاهلیت برگشتن، درسته؟ کنار حضرت بودن، ایمان آوردن، عمل صالح داشتن، یه امت هم دیگه، سالها هجرت و جهاد و انفاق و، درسته؟ ولی به روزش که هدایت الهی آمد مهتدی نشدن، قدیر رو قبول نکردن، همه اون تلاشو برای یه امت، تلاششون بیفایده است. یه امت چه شما رو در یه عمل بگید، چه در من یه گناهی کردم میخوام برگردم، پایان برگشتن یه قیدی به امام میخوره. زده توبه حضرت آدم اینجوریه، یا تلقا آدم من ربی، القای کلمه بوده، ایشون تلقی کرده، این همون اهتداء، یه حقیقتی به آدم القا میشه، من قبول کنه، ولی توبه یعنی چی؟ توبه اگر با امام انسان داره راه میره، که داره با امام راه میره، یه جای جدا میشی باید برگردی، این برگشتن یه منزلتی از اهتداء رو میخواد. حالا آدم یه خطیه مثل جناب آدم یه ترک اولا کرده، منتها چون حضرت آدم 200 سالم گریه کرده، اناحت میکنید، ولی توبه حضرت آدم یه همچین شرطی داره. از عمل یک فرد بگیرید تا عمل، تا ایمان یک فرد، تا یک امت، این چهار مرحله برایش ذکر شده. حالا شما باید بحث میکنید، ببخشید.